أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره جمع‌بندی مباحثی که گفتیم تا به حال به اینجا رسید. اول تو مقدمات علم اصول گفتیم ما یک مبادی داریم، مبادی لغویه، یه نوع مبادی داریم، مبادی احکامیه. مبادی لغویه یه علم اصول یعنی خارج از اصول، نه اول اصول که میخوندیم، تو کفایی هم که خوندیم تا اول بحث عوامر، این همه از علم اصول خارج بود، اما جز مبادی علم اصول بود. اون مبادی لغویه، مبادی احکامیه، هر کدوم از این مبادی دو قسم داشتن، یا تصوری بودن یا تصدیقی. مبادی لغویه تصوریه که داشتیم میخوندیم بحث وضع بود، بحث معانی حرفیه بود، انشاء و اخبار بود، اسماء اشاره و ضمایر و موصولات بود. دو تا دیگهش باقی مونده که صحبت کنیم، مبادی لغویه که تصوری هستن تموم بشه. یکی تبعیت دلالت وضعی است لل اراده، یکی بحث حقیقت و مجازه. این دوتا رو بخونیم، مبادی تصوریه لغویه مون تموم شه، بعد بریم سراغ مبادی تصدیقیه لغویه. اما تبعیت دلالت وضعی لل اراده، ببینید دلالت کون شی به حیث یعلم من العلم به العلم به شیئن، آخرین تعریف بود که قدیم میگفتن برای دلالت، ایشه جوری باشه که از علم به او علم به چیز دیگه ای پیدا کنیم. این تو منطق میگفتن این تعریف دلالت. ما یه دلالت وضعیه داریم، یعنی لفظ رو تا بهش علم پیدا میکنیم علم معنا پیدا میکنیم. خواجه نصیر گفته بودن این دلالتی که وضع داره تابع اراده است. این تو کلمات بزرگانه اهل منطق حکمت ما بوده، تابع اراده است. میخوام ببینم اصلا این هفت روز هست یا نه. این دلالت مراحلی داره، مراتبی داره، کدوم مرتبش تابع دلالته؟ تو اینجا ما مفصل صحبت کردیم، گفتیم ما یک دلالت تصوری داریم، یک دلالت تصدیقی. خود دلالت تصدیقی ما هم یا تصدیقی اولاست یا تصدیقی ثانی است. تصوریه مثل این که شما تا لفظ مثلا کذا رو شنیدید معناش تو ذهنتون خطور میکنه، تصور معناش میاد تو ذهنتون ولی تصدیقی نمیکنید. تصدیقیه خودش دو قسمه، یک تصدیقی اولایی که تصدیقی ثانیه. تصدیقی اولا چیه؟ اینه که تا شما لفظ رو شنیدید میدونید که اون متکلم میخواد این معنا تو ذهن شما بیاد، اراده کرده که این معنا تو ذهن شما بیاد، اراده کرده با که این معنا تو ذهن شما خطور کنه. تصدیقیه یه ثانیه چیه؟ اینه که جدی هم همین معنا رو اراده کرده، نه اینکه فقط صرفا اراده کرده باشه که سلام علیکم که این معنا تو ذهن شما بیاد، نه جدن هم میخواد این معنا رو شما چیه بدونید، که اراده جدیش هم هست، شوخی و این هم نداره. گاهی وقتا شما میخواین یه معنای تو ذهن یکی بیاد اما جدی نمیخواین بگید، میخواین بخندونیش. خوبه؟ اراده یه تفهیم معنا رو داریم اما میخواین طرف یه ذره بخندیم، جدی نیستیم، درست نه؟ این میشه اراده تصدیقیه اولا، معنا رو تو ذهنش میخواییم بیاد، تفهیم معنا رو میخواییم بکنیم اما قصد جد نداریم، درست نه؟ مثل اینکه مثلا میگین امروز شما باید شیرنی بدی، اینو میخوایی بگی که چیه؟ معنا تو ذهن شما بیاد، اراده این معنا رو کردی که تو ذهن شما بیاد اما جدی نیستی، میخوای طرف رو خود سر به سرش بذاری اما یه وقتی نه جدی هستی، مثل ما که جدی هستیم اینجا جدی هستیم. خب این میشه اراده تصدیقی ثانیه. خب ببینید دلالت وضعیه وقتی تصدیقی شد، نه مطلق دلالت، چون تصوریه که اصلا همجوری معنا تو ذهن شما خطور میکنه، خطور معنا در ذهن شماست. دلالت تصوری خارج از بحث تابع اراده نیست، اما دلالت تصدیقی تابع اراده است. حالا این تابع اراده بودنش چجوره؟ بعضی گفتن اصلا مثلا مرحوم صاحب کفایه قول اول اینه، اصلا اراده ربطی به موضوع له و معنایی که استعمال شده نداره، قید مستعمل فیه دلالت تصدیقی اولا که شما میخواستید خلاصه معنا تو ذهن طرف بیاد، اراده استعمالو کرده بودید، میخواستید معنا تو ذهن ایشون بیاد، این تابع اراده است. این نظر اول صاحب کفایه. یعنی شما لفظو به کار بردی که اراده کردی معنا تو ذهن طرف بیاد دیگه، اراده استعمالی دیگه، پس دلالت تابع اراده است. میگن این از قیود چیه؟ مستعمل فیه، یعنی اون معنایی که استعمال شده. نظر دوم از محقق اصفهانی اینه، ایشون فهمیدن لفظ موضوع برای معنایی است که اراده استعمالی بهش تعلق پیدا کرده، اصلا لفظ وضع شده بر اون. یعنی وضع شده چیه؟ برای نه هر معنایی، معنایی که اراده استعمالی بهش تعلق گرفته. پس علقه لفظیه بین لفظ و اون معناییست که چیه؟ معنایی که مراده، اما بین لفظ و اون معنایی که اراده بهش تعلق نگرفته بین اون علقه وضعیه نیست. اصلا وقت وضع کردن میگه من این لفظ رو میگم برای اینکه این معنایی که من اراده کردم تو ذهن تو بیاد. اصلا این اراده رو چیه؟ میاره تو دل معنا، معنایی که من اراده کردم تو ذهن تو بیاد، میخوام تفهیم معنا بکنم. این فرمایش محقق اصفهانیه، میگه اصلا علقه وضعیه بین لفظ و معنایی که مراد نیست تحقق پیدا نمیکنه. علقه وضعیه بین لفظ و معنایی که شما اراده کرده باشی، پس اراده استعمالیه وصف برای اون معناست، البته وصف خارجیه، قید معنا و وزن نیست، اما وصف برای اون معناست، معنایی که چنین صفتی دارد که مراد شماست به اراده استعمالی، نه اراده جدیه. و اگه اینجوری بوده باشه تا شوخی میخواییم بکنیم اون لفظه خارج از موضوع له میشه، این درست نیست. خب قول سوم چیه که اینو محقق اصفهانی احتمالش رو داده بودن و بعد این نظر دوم انتخاب کردن؟ ما میگیم همون قول سوم درسته، محقق اصفهانی هم اینو بهش نظر داشتن، اما بعد گفتن نه، همینی که ما میگیم بهتره، همینی که اراده وصف باشه برای معنا. قول سوم اینه که علقه وضعیه مقید به صورت اراده استعمالی است، یعنی وضع مقید به اراده است. چرا؟ چون وضع یک غرض و غایتی داریم ازش و اون تفهیم معنا بوده و این تفهیم معنا متوقف بر اراده است، پس بنابراین از اونجایی که اون غایت میاد تقیید میکنه، اینجا میگیم که وضع مقید میشه به اراده، چون اون معنا رو چیه؟ تقییدش میکنه. چون غایتشه، مثلا من وضع کردم برای تفهیم اون معنایی که اراده کردم دیگه، غایتش چیه؟ غایتش اینه که تفهیم بشه، اراده بکنیم که تفهیم بشه. پس از این جهت علقه وضعیه مقید است به چی؟ به اراده استعمالیه. از این جهت گفتن تبعیت و دلالت الوضعیه للاراده، اراده وضعیه تابع اراده است. این یک بحث. بحث 13 همه ما که تو این مباحث حقیقت و مجاز عرض کردیم، این آخرین بحثیه که تو مبادی تصوری لغویه داشتیم، اونم علائم حقیقت و مجازه. یکی از علائم حقیقت و مجاز تبادره، یکی دیگه از علائم حقیقت مجاز صحت حمل و عدم صحت سلبه تو حمل اولی ذاتی، و البته تو حمل شایسنایی هم صحتن و عدم صحت سلب داریم که حالا ببینیم اون از علائم میدونیم یا نمیدونیم. بعدم آخریش هم چی؟ اعتراضه، که اونم توش دوتا نظریه است که حالا بیان میکنه. علائم حقیقت و مجاز چی هست؟ کجا بفهمیم یک لفظی معنای حقیقی داره یک لفظ معنای حقیقی نداره؟ تو بحث علائم حقیقت و مجاز گفتیم تبادر، لغوی میگفتن تبادر که نشونه های اینه که این معنا معنای حقیقی است. تبادر علامت حقیقت است. تبادر چیه؟ خطور معنا در ذهن به مجرد اینکه لفظ رو شما شنیدی بدون هیچ قرینه، ولی با وجود قرینه تمام معانی مجازی تو ذهن میاد، بدون قرینه که باشه میشه معنای حقیقی و دوری هم پیش نمیاد، چون تبادر متوقف است بر علم اجمالی ارتکازی به وضع. چون شما کی تبادر میکنه تو ذهنتون؟ وقتی علم به وضع داشته باشی دیگه. حالا میخوای با تبادر علم به وضع رو ثابت بکنی، اشکال این بود، اشکال دور. بعضی هم گفتن که کی تبادر پیدا میکنه؟ میگه وقتی من علم به وضع داشته باشم. خب میگه که پس بنابراین چطور؟ چون با این تبادر میخوای علم به وضع رو ثابت کنی که دوره، که قبل تبادر بعد علم به وضع داشته باشی، بعد با تبادر میخوای علم به وضع رو ثابت کنی. ایشون میگه که نه، تبادر علم تفصیلی به وضع من ندارم، علم اجمالی ارتکازی دارم. خودم نمیفهمم، علم اجمالی ارتکازی به وضع دارم، معنا تو ذهنم خطور میکنه، علم تفصیلی پیدا میکنم به وضع. این علم تفصیلی متوقف بر تبادره. این یک. دومین علامتی که میخواین معنی حقیقی رو پیدا کنین، از معنی مجازی جداش کنین، صحت حمله. نظر اول اینه که صحت حمل در حمل اولی ذاتی علامت حقیقت و مجازه، اما مشهور میگن نه ما قبول نداریم صحت حمل علامت حقیقت و مجاز باشه. ما میگیم نه، صحت حمل علامت حقیقت و مجازه. خب نظر محقق اصفهانی چیه که ما هم میگیم همین درسته؟ حمل ذاتی که میگه الانسان ایوان و ناطق، معناش اینه که این دوتا با هم متحدن، این مفاد حمل ذاتیه. از اینجا میفهمیم انسان بدون هیچ قرینه حیوان و ناطقه، و فقط یه حمل اینجا صورت گرفته که مصحح این حمل تفاوت به اجمال و تفصیل بوده. یعنی این انسان که نوع اجمال حیوان و ناطقه، تفصیلش بدی یه حیوانونو یه ناطقن هم میاد سرشو، میشه تفصیل انسان. پس ما میفهمیم که انسان حقیقت معناش چیه؟ حیوان ناطقه. اگه انسانو برای یه کسی که یه معنای مجازی بخواستی به کار ببری، اون معنای مجازی قرینه میخواد، بدون قرینه انسان همون حیوان ناطقه. این از جا میفهمی از حمل اولی ذاتی. خب قول دوم میگه نه، ما اینو قبول نداریم، چون حمل اولی ذاتی رو کنده، اون حمل ذاتیات حساب میکنه. با این بیانی که ما گفتیم معلوم شد که اون نظر محقق اصفهانی درسته. حالا تو حمل شایع سنایی هم ما میتونیم معنای حقیقی رو به دست بیاریم. بعضی هم دوباره مثل مشهور میگن نه، ما اینو باز قبول نداریم. اما ما میگیم چرا میشه تو بعضی موارد میشه. چه مواردی؟ میگیم حمل شایع سه قسمه. یک قسمش حمل طبیعی بر افراد و مصادیقشه، حمل طبیعی بر مصادیقش مثل زیدون انسانو. یکی حمل عناوین عرضیه بر موضوع معروضاتشه مثل زیدون زاهق کن. زاهق کن دیگه ببینی اصلا کاری به ذاتیات انسان نداره، انسان مستاق زاهق شده. یکی هم حمل بعضی از عناوین عرضیه بر بعضی دیگه مثل المتعجب و زاهق کن. تو این زیدون زاهق کن و متعجبون زاهق کن ما میگیم نه، اینجاها فایده نداره. اما تو زیدون انسانون شما میتونی معنای حقیقی رو به دست بیاری. به چه معنا؟ میگیم که وقتی تغایر از جهت طبیعی و فرد و مستاق بود که قسم اوله، حمل شایع کشف از حقیقت میکنه. یعنی میگه معنی حقیقیش اینه، زیدون انسانو، معنی حقیقی شما به دست میاری. یعنی معنی اون باطن زیدو که شما میخواستی زیدون، نه از حیث خصوصیت شخصیش رو، خصوصیت شخصیش رو جدا کنید، از حیث اون حقیقتش و باطنش میگید این زید چیه؟ یک انسانیست. ماهیتشو به دست میاری، سلام علیکم، معنی حقیقیشو به دست میاری، واقعا به حسب حقیقت انسان. اگه گفتی زید اسدون اینجا قرینه میخواد. ببینید اگه بخوای بگی زید شیره قرینه میخواد، بدون قرینه میگی زید انسانون، واقعا مصداق انسانه. اما واقعا مصداق اسده؟ نه. وقتی هم که فوش میدی بری کسی اسم یه جونوری رو میاری، یا اونم واقعا مصداق اون جونور نیست، اما بدون قرینه میاری دیگه. میخوای مثلا بگی این خیلی نفهمه، اسم یه چارپایی رو میاری، درسته؟ نه، اون مجازه. یعنی میدونن الان شما میخوای بهش فوش بدی، ببین قرینه داره. اما اگه هیچ قرینه نداشته باشه زیدون انسانو، ببین معنی حقیقیشه مستقر. این معنی حقیقی پیدا میکنی بدون هیچ قرینه ای. اما تو معنی دوم و سوم کشف از معنی حقیقی توش نیست. چرا؟ اصلا چون در مورد ذاتش صحبت نمی کنیم، داریم میگیم متعجب، زاهک. اصلا حمل بعدی معانی دیگه ای داریم میکنیم، یا میگیم زاهک متعجبه، متعجب زاهکه، مثلا این چیزای دیگه ای که میگیم. این از این. پس صحت سرد توی قسم اول که حمل طبیعی بر افراد و مصادیق باشه معنی حقیقی رو نشون میده. بدون هیچ قرینه میگی زیدون انسانون، با قرینه اگه خیلی آدم شجاعی باشه میگی زیدون اسدون، اگه آدم خیلی کودنی هم باشه اسمی چارپا میاری براش. اینا هم قرینه داره، معنی مجازیه، واقعا معنی حقیقی نیست. این از این. سلب چطور؟ سلبی که مقابل حمل شایعه، اون حمل شایعه که معناش اتحاد در وجود بود، اینم علامت بر چیه؟ مجازیته. اگر سلب نتونی بکنی، خلاصه میگی اینم علامت حقیقته، و الا خود سلبی که در قبال حمله، این لا یکون علامت چی؟ بر حقیقت. اون عدم صحت سلب میشه علامت حقیقت. سلبش که کردی خلاصه معناش مجازیته. خب پس اون سلبی که در قبال حمل شایعی که معناش اتحاد در وجوده با، اما اگر حمل معناش اندراج موضوع در محمول بوده باشه، اون دلالت بر مجازیت نمی کنه و همجوری اندراج پیدا کنه داخل در یک محمولی، اون علامت مجازیت نیست. سلبی که تو جایی باشه که معناش اتحاد در وجود بوده باشه، این علامت بر مجازیت میشه. پس عدم شاید سلب علامت حقیقته. بینیم سراغ اطراد. اطراد به معنای کثرت استعمال نیست، بلکه به معنای شیوع استعمال است بدون اختصاص به یک موردی خاص. این استعمال شایع شده، اطراد داره. اینم از علامات حقیقته. بله، مرحوم محقق اصفهانی و محقق خویی میفهمند علامت حقیقته. ما اینجا حرف محقق اصفهانی قبول نداریم، توی تبادر قبول کردیم، تو این که عدم صحت سل تو اینجا هم قبول کردیم، تو صحت حمل قبول کردیم، هم اینا رو قبول کردیم، اما اینجا قبول نمی کنیم. چرا؟ چون اعتراض در جایی که یک لفظی مجاز باشه، مجاز مشهور بوده باشه هم هست، علامت حقیقت همیشه نیست. یعنی شایع دیگه، گاهی وقتی مجازایی میشن که استعمالشون شایع، درسته نه؟ تو اونجا اعتراض هست. پس اعتراض یک استعمال دلیل بر این نیستش که شما بگید که این معنی حقیقیشه. معنی مجازی هم گاهی وقتا چیه؟ مترد میشه، شیوع در استعمال داره. پس اعتراض از علائم حقیقت ما نمیدونیم، برخلاف محقق اصفهانی و محقق خویی. بحث ما در مبادی تصوریه لغویه تموم شد. حالا مبادی تصدیقیه لغویه چیه؟ نگاه کنین، یکی بحث حقیقت شرعیه است، یکی بحث چیه؟ صحیح و اعمه، یکی بحث اشتراکه، بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، و بحث مشتق. اینا بحثای پنج تا بحثیه که ما در مبادی تصدیقیه میگیم. ببینید همشون تصدیقی است. حقیقت شرعیه امر تصدیقیه. صحیح و عام الفاظ عبادات مثل صلات وضع شده برای صحیح، یا اینکه الفاظ عبادات مثل صلات وضع شده برای معنای عام از صحیح و فاسد، این تصدیقه دیگه، درسته یا نه؟ تصوری معنا نیست، تصدیقه. ببینید همه تصدیقیه. خب بریم این حقیقت شرعیه رو بگیم که تو جزه چاپ نشده، ببینیم چیکار. بله ها، خب خیلیش حالا اصلا میشه نگاه بکنم. این بحث عرضم به حضورتون که بحث حقیقت شرعیه، عرضم به حضورتون که اینجا گفتیم که بحث در الفاظ مخترعه شرعیه است، مثل صلات و صوم. این بحث الفاظ مخترعه شرعیه رو داریم، و الفاظ عبادات و معاملات میشه بحث بعدی. فعلا تو الفاظ مخترعه شرعیه مثل صلات و صوم. این بحث نظریه اولا اینه که حقیقت شرعیه ثابته، یعنی الفاظ مخترعه وضع شده تعیینا برای معانی شرعیه شون. اگرچه وضع خلاصه اگر وضع تعینی هم قبول نکنیم، لااقل که میگیم تعیناً دلالت بر همون معنای نماز میکنه و موضوع لهشه. صلات برای همین نمازی که شما دارین میخونین وضع شده، یا اینه که بگیم وضع تعینی شده قبول نداری، وضع تعینی دیگه باید قبول کنی. وضع تعینی در سر چیه؟ کثرت استعمال، یعنی کثرت استعمال صلات تو همین نمازی که دارین میخونین قبول نداری، همه راه میری دارن میگن صلات، درست یا نه؟ همین الان ظهر بشه میبینی، دوباره شب بشه دوباره همینه، همه دارن هی میگن صلات صلات، درسته نه؟ پس بنابراین یا وضع تعینی داره، اگر هم تعینیشو قبول نکردی تعینی داشته در لسان نبی و صلی الله علیه وسلم و ائمه و سلام و اصحاب و متشرعه و الی زمان هذا، همینجوری داره استعمال میشه. یا فکر کنین صلات معنی دعاست لغتا، در این معنا مجازن داریم استعمال میکنیم، نه اینجوری نیست، نه معنای حقیقی وضع شده برای این صلات. نهایتش اینه که بگید اینا عرضم به حضورتون که وضع تعینیه. بعضی ها اومدن گفتن که این الفاظ به جای که بگیم حقایق شرعیه است، یعنی وضعش رو بیایم به عنوان یک وضع شرعی در نظر بگیریم، میگیم نه این اصلا حقایق لغوی است، مثل نظر مرحوم آقای صاحب کفایه گفتن این بایات و معانی در شرایط سابقه بوده مستحدث هم نیست، اینا حقایق لغوی بوده، اصلا لغتا اینجوری بوده، یه حقایق لغوی حقیقت شرعی نیست، یه الفاظی که تو شرع هم که نبود این الفاظ بوده، حقایق لغوی بوده، این حرف رو ما قبول نکردیم، گفتیم که نه. حالا خیلی بحث مؤثری هم نیست، فل جمله ما گفتیم حقیقت شرعیه رو قبول داریم، ثابت شده وضع تعینی یا وضع تعینی. میریم سراغ بحث بعدی، وضع اسماء عبادات در معنای صحیح یا عام. ببینیم وضع اسماء عبادات برای معنای صحیح یا عام چی میشه. خب یه بحث دیگه هم تو ذیلش ما داریم، اسماء چی؟ معاملات، که اونو بعدن میایم صحبتش میکنیم. اما اسماء عبادات که آیا وضع شده برای صحیح یا برای عام، عرضم به حضورتون اینجا اقوالی هست که ما قول چهارو بیان میکنیم. بعضی اومدن گفتن اصلا برای صحیح و عام وضع نشده، برای مهمتر. ببینید نماز صحیح یعنی نمازی که درست باشه، شرع صحت داشته باشه، صحت هم معانی گفتیم توی خود اولین و لنزار هست، معانی صحیح اینا مرددن بین این که برای صحیح وضع شده یا برای اون نماز فاسده هم وضع شده عام. میرزا نائینی اومده میگه نه، اصلا برای مرتبه عالیه صلات وضع شده، یعنی نمازی که تمام اجزا و شرایطو داشته باشه، صحت داشته باشه، به تام مل اجزای و شرایط، اصلا اخستر گرفتن بحث و وضع شده برای یک نمازی که تام مل اجزای و شرایط باشه. این نظر اول. خب این نظر زوری نمیشه بپذیریم به راحتی، یعنی در نماز صحیحی که تام مل اجزای و شرایط نیست انگار دیگه برای اون وضع نشده. نظریه دوم که صاحب کفایه فرمودن آقای بهجت و اینها، اون نظر اول مال شیخ انصاری آقای نانی بود، این نظر دوم اینه که برای معنی صحیح وضع شده. منتها ببینید یه نکته بگم، این بحث رو تو بحث صحیح و عام اول علم اصول میخونیم بعدن، و اونه که اگه خواست برای الفاظ برای معانی صحیح وضع بشه باید یه جامعه بین تمام افراد صحیح داشته باشیم. جامعه پیدا کردن هم کار سختی. چه جامعه بین افراد صحیح هست؟ نماز صحیح واقع میشه یکی میگه الله اکبر، حواسش پرت میره تو رکوع، نمازش صحیح دیگه، حواسش پرت شد. یادتونه که یه بنده خدای بزرگواری بود تو اصفهان از دنیا رفت، میگفت این حرف چیه که ذکر میکنن که نماز میگی مثلا حمد و یادت رفت، بگی آدم میشه بگی الله اکبر حمد و یادش بره. پسرش شهید شد، آوردن اونجا اون روز اومد تو مسجد گفت الله اکبر رفت تو رکوع. مغز انسان دیگه گاهی وقتا یه دفعه یه جایی مغز چیه میپره. الله اکبر گفت، خودش رفت تو رکوع. مسئله که همشون گفت برای چی اینو ذکر میکنن، خودش مبتلا شد، مردم همه مونده بودن چیکار بکنن، رفتن تو رکوع، نماز خلاصه اینجوری شد. ذهن اصلا یه دفعه دیگه کار نمیکنه، اینجوریه. ببینید این یکی از مصادیق صلات صحیحه. شما بگی حمد و سوره باید داشته باشه در هر رکعتی، مثلا میخوای یه قیدی بذاری و حمد و سوره هم نداره، اما این نماز نماز صحیح. ببینید و خیلی چیزهای دیگه که تو نماز یادتون میره، بعد یه دفعه یادتون میاد میگه نه اشکال نداره نمازتون صحیح بود. این وضع الفاظ لسهی جامع میخواد. بعضی جامع گفتن ذاتی باید باشه، بعضی گفتن جامع عنوانی، جامع اعتباری، جامع ترکیبی. دیگه من وارد توضیحشون نمیشم، فقط بگم مرحوم صاحب کفایه گفتن جامع ذاتی باید داشته باشه. میگم جامع ذاتی نمیتونه داشته باشه، چون که اصلا نمازو که میخوای بخونی هر قسمتش یه ماهیت و یه مقوله است. چه جامع ذاتی؟ یه ذات که نیستش که. یه جا نگاه میکنی میبینی مقوله چیه؟ مقوله کیف، مقوله مثلا عرضم به حضورتون فعل، مقوله وضع. مقولات مختلف داره نماز، یه مقوله نیست. درست؟ مثلا کیف مسموعه، صوت، مقولات مختلف داره. پس بنابراین یک جامع ذاتی نداره. ما میگیم جامع عنوانی داره، جامع اعتباری هم داره، جامع ترکیبی هم داره، هیچ اشکالی نداره. حالا دیگه توضیح این جامعه ها رو نمیگم. محقق اصفهانی قبول نداشتن که جامع ذاتی داشته باشه، به این معنی صاحب کفایه ایراد میگرفتن، میگفتن که نماز تحت مقوله واحده قرار نمیگیره که جامع ذاتی داشته باشه. اما ما گفتیم مختار پیش ما اینه که جامع داره، هم جامع عنوانی، هم اعتباری، هم ترکیبی. قول سوم اینه که اصلا نماز برای معنای صحیح وضع نشده، برای معنای عام وضع شده. چه صحیح چه فاسد؟ میگی نمازت باطله. خب این نمازت باطله، داری مجازی میگی نمازت باطله؟ وقتی به کسی میگید نمازت فاسده یا نمازت باطله، همون نمازی که او خوند داری میگی فاسده یا باطله، درسته؟ نه، این نمازی که فاسد بود میشه بهش بگید نماز؟ میگیم بعدش کار نداری بهش بگید نماز. یعنی نماز وضع نشده فقط برای نماز صحیح، یا نمازی که همه اجزا شرط داره، به این نماز باطلن بهش میگن. واقعا نماز معنی لغوی نماز اینم شامل میشه، اینم استاق لوازه برای معنی اهم از صحیح و فاسد وضع شده، اینم واقعا نمازه، منتها نمازتون باطله. فقط نمازتون چیه؟ خراب شده، مثلا یه جزئیو نداره، یه چیزی اشکالی داره که نماز باطل شده. این میشه نماز خود وضع الفاظ برای معنای عام. این وضع الفاظ برای معنای عام و مرحوم شوهرم حسین سوهانی قائله، آیاش عبدالکریم عایری، آیه عراقی، خیلی از اعظم سایه خویی بعض الاساتین اینا میگن وضع شده برای معنای عام. ما یه فرقی گذاشتیم، ما یه نظر چهارم گفتیم. دعب واز این وضع برای مرکب تامه، پس وضع تعینی معنای صحیحه، مثل صلات صحیحه. اما بعد کثرت استعمال این الفاظ در معنای فاسد، یک وضع تعینی هم در اعم از فاسد و صحیح پیدا شده. پس اگر وضع تعینی رو بگی که شعار وضع کرده، نماز رو وضع نکرده، و یه نمازی که شما بخونی رکوع نداشته باشه، سجده نداشته باشه، یا وضو رو باطل کنی نماز بخونی، برای اینه که وضع نشده، که برای معنای صحیح وضع شده. اما در اثر کثرت استعمال وضع تعینی پیدا کرده، در اون نماز فاسده، به اونم میگن نماز. این در اثر کثرت استعمال میگن وضعش چیه؟ وضع تعینی. پس ما فرق میذاریم، میگیم وضع تعینا للصحیح و تعینا للعام من الصحیح و فاسد. پس جمعی میکنیم بین نظر مثل مرحوم صاحب کفایه های بهجت، میگیم بله وضع الفاظ لسهیه که شما میمدید میگفتید مال نماز چیه؟ مال وضع تعینیه برای نمازه. اما وضع تعینیش یعنی در سر کسرت سوال به این نماز فاسده، هم دیگه میگن نماز دیگه، این هم وضع شده برای اما صحیح و فاسد در سر کسرت. پس شما معنی لغویشو که دید، ببینید این بحث خیلی مهمه با این بحثو که داریم میگیم. بعدن شما وقتی که یکی نماز فاسدیه بهش میگن واقعا نماز، اگر شک کردید که یک چیزی شرط صحت نماز هست یا نه، اصلا بدون اون نماز محقق میشه یا نه، وقتی گفتیم نماز برای عام از صحیح و فاسد وضع شده، میگه آقا این نمازه، من شک دارم که این شی تو شرط شده یا نه، میگیم این نماز هست، شک دارم، میگم شرط نشده. اما اونی که میگه صلات برای صلات صحیح وضع شده، نمیتونه بگه این نمازه، اصلا این نماز مجازن نمازه، نمیتونه بگه این نماز شک کردی بگو ایشالله شرط توش نیست، چون نماز به نظر او چیه؟ در فقط صحیح وضع شده دیگه، نمیتونه به این استدلال. چون اصلا نمیده این نماز که شما خونی میمسته، نمیدونم نماز تو نماز هست یا نه، دلاراست شدی، خودتو خم کردی و صاف کردی، درسته نه؟ پس بنابراین شامل نمیشده. حالا ایشالله بحث بعضی معاملات رو بعد جنبندی میکنیم. صلی الله علیه و محمد.